شاه یا شاهزاده ها یا کمره ها، اینا بالای سرها را می ساختن. بالای سرها به منظوری که محافظت از شهر. و چیز جالبی که در این بالای سرها معمولا دیده میشه، تمام ضروریات یک شهر در این بالای سرها گنجانیده میشده، اما از محل بودوباش در حکومتی، محل بودوباش منصوبین حکومتی، بازار، تیم و سایر ضروریات شان. و بالای سرها شهر قدیم هم یکی از همون بالای سرها بسیار قدیمی و کهنه است که در شهر قدیمی شهر ایبک موقعیت داره که فعلا ما شما در اینجا هستیم، و در کنار از این شهر قدیمی ایبک است که متاسفانه از یک سیل بسیار مدهش و خطرناکی که در سال 1312 سرازیر میشه، در این قسمت این شهر زیر سیل میشه، شهر قدیمی و این به یک مکان مخروبه تبدیل میشه و شهر انتقال میکنه به ساحه جدید که در اونجا است، شهر در اونجا آباد میشه. و در کنار از این باز کاروانسرای گپای است که محل آبادانی، و در اینجا تمام مراکز داد و ستود مردم محل در اینجا بود.
بسیار خوب. خب دوستان، ما آمدیم از بالا حصار ولایت سمنگان هم دیدن کردیم و واقعا یک فضای فوق العاده خوب و دیدنی است. زیبایی های طبیعی، صدای پرنده ها و همی آب و هوا و ناگفتن همانه کمی شمالکی هم کس خیلی خوشایند است. خب حالا میریم به طرف یکی از کاروانسرای های قدیم یا هم رباط برش میگن، میریم و قصه هایش هم میشنویم. با فیصل هم کنار ما هست، بفرمایید.
در اواخر سال 1402 هجری خورشیدی، گردشگران خارجی در سفر به شمال افغانستان به سمنگان و بلخ رفتند. این گردشگران میگویند که افغانستان از لحاظ فرهنگی و پیشینه تمدنی یک کشور پرجاذبه است و مهمان نوازی در این کشور هم شهرت خاص دارد. آنان از امریکا، استرالیا، ژاپن، پولند، السالوادور، بریتانیا، ویتنام و جرمنی بودند. متی دیباس، گردشگر از انگلستان، میگوید ما برای دیدن افغانستان 10 روز پلان داشتیم و از کابل شروع کردیم، بعد هرات، بامیان و سمنگان و بلخ را دیدیم. مردم بسیار عالی و همه در اینجا مهمان نواز هستند. از همه مهمتر، غذاهای افغانی واقعا لذیذ و خوشمزند. جایش منجیوار، یکی دیگر از این گردشگران، میگوید من خیلی مشتاق بودم که افغانستان را از نزدیک ببینم تا با فرهنگ، مردم و زیبایی های افغانستان آشنا شوم و بالاخره توانستم به افغانستان بیایم. واقعا این کشور یک جای زیباست، مردم بسیار عالی دارد و ناگفته نماند که طبیعت خیلی زیبا و تاریخ بسیار غنی دارد.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ و را کنه و را، دوست دارم قلب خود را خانه اندوه و را.
شنوندای عزیزان، سپاس از همراهیتان. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان همراه، شبتان بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با
وسعت حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله دیگر از تبار لاله های غریب است. عبدالرحیم جمشیدی، جوان مردی از منطقه سنگ تخت ولایت دایکندی افغانستان که در اواسط دهه 1340 هجری خورشیدی متولد میشه. با خاطر شرایط خانوادهش در دوران کودکی با چوپانی مشغول میشه و در سنین نوجوانی بنابر شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی با رضایت خانواده به جمهوری اسلامی ایران مهاجر میشه. در داوودآباد ورامین سکنا میگزینه و در زمین های زراعی بزرگ مردی به نام کبیری مشغول به کار میشه و در همین زمان هست که شروع شوق رفتن به جبهه در او اوج میگیره. مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی.
از شهید نام میبرم و شهید عزیز را برای شما معرفی میکنم که سالها پیش در اواسط دهه 1340 در منطقه سنگ تخت به دنیا آمد. شهیدی که در کودکی به شغل چوپانی مشغول بود و به واسطه زندگی سختی که داشتن در سن 15-16 سالگی با مشورتی که همراه خانواده میکند مهاجرت میکند به جمهوری اسلامی ایران. در جمهوری اسلامی ایران بعد از این که جویای کار بوده است در زمین‌های زراعتی بزرگمردی به نام آقای کبیری در داوودآباد ورامین مشغول کار می‌شود. این کارگر افغانستانی مجاهد و مهاجر نامش عبدالرحیم است که بعدها به نام شهید عبدالرحیم جمشیدی نامش در بین رزمندگان افغانستانی و در بین رزمندگان ایرانی دفاع مقدس جاودانه می ماند و جاودانه خواهد ماند. عبدالرحیم جمشیدی از سر زمین های زراعتی با آشنایی به پایگاه بسیج محل در منطقه داوودآباد و رامین آشنایی پیدا می کند و مأنوس می شود به انقلاب. بعد از مدت کاموزش نظامی می بیند راهی جبهه می شود.
حسن کبیری از رزمندگان دفاع مقدس و از همرزمان شهید در خصوص نحوه آشنایی عبدالرحیم با بسیج و اعزام به جبهه خاطره زیبایی را در گفتگو با یکی از رسانه ها مطرح کرده.
قبل از انقلاب ما ساکن قریه داوودآباد ورامین بودیم. پدرم در کارهای کشاورزیش از کارگران افغانستانی استفاده میکند. ما به دلیل صداقت اونا از کودکی قرابت خاصی با مهاجران افغانستانی پیدا کرده بودم. این ارتباط تا انقلاب ادامه داشت. در او زمان ما نوجوان بودیم و با جوانان قریه همزمان با درس خواندن انجمن اسلامی و بسیج محل را تشکیل داده بودیم. سال 61 یا 62 بود که دو نفر از مهاجران افغانستانی که دنبال کار میگشتن سر زمین زراعی ما آمدن. یکی از اونا عبدالرحیم بود. صداقت و رفتار عبدالرحیم باعث شده بود که او را سر زمین زراعی من گلالی صدا کنیم. ما از کودکی با اونا زندگی کردم. وقتی که ما 15 ساله بودم اکثر شبا میرفتم کنار اونا و با هم گپ میزدیم. گاهی که سر زمین می رفتیم، گپ از جنگ و فعالیت‌های بسیج پیش می آمد. وقتی گپ از بسیج پیش می آمد، احساس می کردم که برای اونا تازگی داره. در واقع، علاقه اونا به بسیجی شدن از همو گپ‌های صمیمی ما در زمین زراعی من آغاز شد و سرانجام شهید جمشیدی یک بسیجی تمام عیار شد. غیر از شهید جمشیدی، چند نفر بسیجی افغانی دیگه هم در پایگاه ما بودن. احساس ما ای بود که کار ارزشی و انقلابی هیچ ربطی به قومیت و ملیت نداره. در پایگاه بسیج از همه اقوام بودن. حتی در یک مقطعی از جوانان پاکستانی و هندی هم ما عضو داشتیم. وقتی اونا نام نویسی کردند و رسماً عضو بسیج شدن، مسئولیت آموزش مقدماتی نظامی پایگاه با ما بود. مهاجران افغانستانی وقتی آمدند و دیدند که در جمع بسیجیان اونا را صادقانه پذیرفتند و برادرانه با اونا برخورد میکنند بدون آنکه تفاوت قائل شوند، اونا هم از رفتار بسیجیان استقبال کردند و وقتی پای جبهه رسید مخلصانه شرکت کردند.
عبدالرحیم در جبهه هم خالصانه و عاشقانه می جنگه و به هم نوعانش خدمت می کنه. در اوائل که با مرخصی می آیه، از اونجا که تنها و غریب است، باز هم به خانه صاحب کارش آقای کبیری می ره.
هر بار که از جبهه به مرخصی می آید، هیچ جایی را نداشت است این بزرگوار. بر می گدد به همان محل کار سابقش در روستای داوودآباد ورامین و در محله خانه حاجی کبیری صاحب کارش بوده است.
مخدوم رحیمی از دوستان و همرزمان عبدالرحیم در کتاب پابرهنه ها که خودش نویسنده ای کتاب هست، در مورد شخصیت عبدالرحیم بیشتر توضیح داده. با نوشته مخدوم رحیمی، عبدالرحیم واقعا تنها و غریب است و عاشق جبهه و شهادت. بگونه ای که بعد از چند وقتی که از اعزامش به جبهه میگذره، دیگه مرخصی هم نمیره و خودش وقف جبهه و جنگ میکنه.
عبدالرحیم از گردان انصار مستقیما آمده گردان بلال. 6 ماه است که مرخصی نرفته. دیگه عادت کردم که از او پرسان نکنم که چرا نمیری مرخصی؟ برای چی بره؟ او که کسی را نداره. پدر و مادرش که اینجا نیستن. اینجا کجا و افغانستان کجا؟ بله، عبدالرحیم جمشیدی مجاهدی است افغانستانی.
عبدالرحیم از ای که در جبهه ایران می جنگه بسیار خرسند است و باور بر رهبری واحد و جنگ حق علیه باطل داره. آقای رحیمی در کتاب خاطرات خودش در این ارتباط چنین نوشته:
عبدالرحیم، چرا نمیری افغانستان بجنگی؟ دشمن در خانه تان آمده، مگه فرقی هم میکنه؟ دشمن دشمنه. تازه اگه اونجا باشی، هر چند وقت یک بار پدر و مادرت هم میتونی ببینی. اونا چشم برایت هستن. هر وقتی سوال میکردم، عبدالرحیم جواب میداد: دلم چرکینه. اونجا هم جنگیدم، اما وقتی دیدم اول جنگ 72 ملته، بعد جنگ با روس، دلم چرکین شد. آمدم یک جایی که دلم محکم باشه. آمدم یک جایی که همه از یک رهبر فرمان بگیرن، همه یک شعار بتن و رو به یک قبله نماز بخوانند و به طرف یک هدف نشانه بگیرن. همیشه ایره می گفت، سفت و سختم می گفت.
عبدالرحیم آنقدر صادقانه در جبهه خدمت میکنه که حتی مجروح شدن و درد کشیدن هم مانع انجام وظیفه و پستش نمیشه و با لبخند پذیرای درد میشه.
خط شلمچه است و گردان بلال. با علت کمبود نیرو، باز هم امشب پست عبدالرحیم تک نفره هست. او هم نصفه های شب. این روزا آتش دشمن خیلی سنگینه. تا خروزخان صبح صدای انفجار می آیه. حتی دخواب هم میشه تشخیص داد. صبح که میشه چند نفر عبدالرحیم را با سر و صورت خونی میارن. زخمای زیادی روی صورتش با تکه های کوچک کاغذ پوشانده. بچه ها نگرانن ولی عبدالرحیم از احساسات و نگرانی بچه ها خندش گرفته. نگو نیمه شب که آتش سنگین میشه یک هاوان 60 متری عبدالرحیم منفجر شده و ترکشای ریزش را میپاشد از صورت و تنک خون از صورت عبدالرحیم بیرون میزنه و عبدالرحیم تنکای خون با تکه های کاغذ بند میاره. قیافش خنده دار شده. تکه تکه کاغذ خشکیده چسبیده به سر و صورتش و او هنوز زیر باندهای کاغذی لبخند میزنه. عبدالرحیم چرا نرفتی بهداری؟ حداقل نگهبان بعدی را خبر میکدی. عبدالرحیم با لهجه شیرینش میگه خب من تک نفر بودم، هنوز ساعت نگهبانیم هم تمام نشده بود، چرا بی خودی نگهبان بعدی را از خواب بیدار میکردم؟
او آنقدر مشتاق شهادت و پرواز میشه که پس از انتقال بعد در بندیخانه عراق مجروح شیمیایی میشه و نهایتاً در 8 حمل 1367 هجری خورشیدی مظلومانه به لقای حق میشه تابد.
بعد از مدتی باز هم به جبهه میرود. این بار اعزام میشود در عملیاتی در منطقه در بندیخانه عراق، در عملیاتی که دشمن بعثی با بمب شیمیایی بر اینها حمله می کند و بر اثر استنشاق گاز شیمیایی مظلومانه به شهادت می رسد. شهید عبدالرحیم جمشیدی عزیز که در سنگتخت ولایت بامیان در اواسط دهه 1340 زاده شده بود، به تاریخ 8 فروردین ماه 1367 در منطقه در بندخان عراق به شهادت می رسد و بلقاء الله می پیوندد. یادش گرامی باد، روحش شاد.
با نوشته کتاب پا برهنه ها، عبدالرحیم پس از عملیات دربندیخان و شیمیایی شدن در شفاخانه بستری می شه. تنها و غریب، منتظر است تا دوستی مادری به عیادتش بیاید، اما خداوند خود به دیدارش می آید و دعوتش می کند تا خودش مهماندار عبدالرحیم باشد.
امروز حسن پیش می آید و اول حرفی که می زنه ای هست: بی وفا، این رسم رفاقت؟ تنم می لرزه، سرم گیج می رو و از خودم شرمم می آید. عبدالرحیم یک ماه پیش شیمیایی شد، یک ماه در شفاخانه خوابید، یک ماه زجر کشید، یک ماه چشم بدر ماند تا کسی با دست گلی، تا مادری با چشمهای تری. یک ماه در اتاقش باز نشد و او با دردهای خودش، با تنهایی های خودش تنها ماند. درست مثل همان دفعی که بیکارها زده بودنش، این دفعه هم شیمیاییش کرده بودند. یک ماه عبدالرحیم سکوت کرده، به یک نقطه خیره شده، زجر کشیده، دردها را خورده و جان داده و هیچ کس او را نشناخته، جنازش هم نشناختن. چقدر جالب است، نه ای که روحش را نشناختن، نه ای که شخصیتش را نشناختن، جسمش هم نشناختن. جنازش هم گمنام بود و انقدر دست به دست شد که وسط سرک افتاد تا اینکه دوباره آمد داود آباد. غریب نصیب غربتستان شده.
عبدالرحیم غریبانه زندگی کرد و غریبانه هم پر گشود به لقای معبودش. تا یک ماه حتی کسی جنازش نمیشناسه، تا ای که اتفاق جالبی میافته.
عبدالرحیم جمشیدی حکایت عجیبی دارد. حکایت عجیب این شهید که من معتقدم کرامت این شهید بوده از اینجا سرچشمه میگیرد. وقتی مسئولان پیکر پاک شهید عبدالرحیم جمشیدی را از منطقه عملیاتی به تهران می آورد و به واسطه پرونده اعزامیش به ورامین می فرستد، مدت یک ماه یا یک ماه و پنج ده روز در بیمارستان مفتح ورامین باقی می ماند. به خاطر این هیچ کسی را نداشت است که سراغش را بگیرد، به خاطر این که خانواده‌ای نداشت است که به دنبال پیکرش باشد. بعد از یک ماه و چند روزی مسئولین بیمارستان تصمیم می‌گیرد که پیکر شهید عبدالرحیم جمشیدی را به عنوان یک شهید گمنام به تهران بازگردانند تا مسئولین امور هر تصمیمی را که بگیرند برای این شهید هم اجرا بکنند. شهید عبدالرحیم جمشیدی از آنجایی که دوست نداشت گمنام دفن شود، داخل ماشین وقتی پیکرش را به سمت تهران منتقل می‌کند، درست در تقاطع جاده داوود آباد ورامین به جاده اصلی ورامین تهران، آمبولانسی که پیکرشان را به سمت تهران حمل می‌کرده در دستاندازی یا در جای تصادم می‌کند و بر اثر این تصادم پیکر و تابوت شهید عبدالرحیم جمشیدی پرت می‌شود به بیرون، تابوت هم می‌شکند. مردمانی که در اطراف بودند با عظمت می‌دوند تا کمک کنند برای جمع‌آوری پیکر شهید. می‌بیند که این شهید صورتش برهنه شده است و یکی از افرادی که در آنجا بوده این شهید را می‌شناسد و فریاد می‌زند که این عبدالرحیم است، عبدالرحیم کارگر حاجی کبیری. و این گونه است که عبدالرحیم جمشیدی شناسایی می شود و دوباره با احترام پیکرش را می بندند، به بیمارستان شهید مفتح ورامین انتقال می دهند و از آنجا فردا جمعیت بسیاری از افغانستانی ها و ایرانی های منطقه داوودآباد ورامین با شکوه می روند، پیکر شهید عبدالرحیم جمشیدی را باز می‌گردانند و در امامزاده عبدالله آن شهر با شکوه بیشتر دفن می‌کند. این است که عبدالرحیم جمشیدی از گمنامی رهایی می‌یابد.
اما این شهید غریب در بین خیل عظیم جمعیت مهاجر و ایرانی داوودآباد ورامین تا امامزاده عبدالله تشییع میشه تا او را در این عروج و این لقا همراهی و مشایعت کنند.
امروز روز تشییع جنازه است. یا حسین، آمبولانس بنیاد شهید سر سرک داوودآباد بریک میگیره و یک روح بیرون میآیه. شرم دارم، خیلی بزرگه، چشم دیدنش ندارم، حتی لیاقت زیر بار رفتنشم. سبزیکارا هجوم میارن، افغانستانی ها فریاد میکشند، پابرهنه ها میریزند و گرسنه ها گریه میکنند. صدای بلنگوی بنیاد شهید در فضا میپیچه و میگه این گل پرپر از کجا آمده؟ هنوز سرم گیج می رو و بی اختیار با جمعیت قلیل سرازیر می شم به طرف داوودآباد، ملجأ و مأمن دردهای عبدالرحیم. تصویرهای درد پی در پی جلو چشمهای منور می رن. یک هیکل نحیف، یک قد کوچک، یک صورت تنک، ترکشهای تنک، باندهای کاغذی تنک روی زخمهای تنک، سر و صورت زخمی و باد کرده از نیش ولگردها و بیکارها. عبدالرحیم تنها، ابوذر تنها و ناگهان آنگوشه دور افتاده افغانستان، او دور دورا در کوخاباد یا یک قریه فقیر نشین، یک مادر پیری می آید جلوی چشمانم که چندین سال هست که چشم به در مونده تا یک روزی، یک هیکل نحیف، تا یک روزی عبدالرحیم برگرده. و امروز عبدالرحیم داره بر می گرده. عبدالرحیم جمشیدی یک فریاد بود در اوج
سکوت.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه چنان که از نامش پیدا هست به تاریخ کشور افغانستان میپردازیم و البته بیشتر تمرکز ما بر روی تاریخ معاصر یا متأخر هست. در واقع از او جایی که اولین حکومت مرکزی نسبتاً متمرکز در داخل کشور افغانستان کنونی ما در حدود 300 سال پیش تأسیس میشه و بعد از او ما عملاً کشوری با مرزهای کنونی تقریباً داریم. ما در 12 برنامه هستیم. در برنامه پیش درباره این که احمد شاه دورانی بعد از این که به حکومت رسید این قلمرو حکومت خودش که در قندهار تشکیل شده بود به سرعت گسترش داد صحبت کردیم و گفتیم که کابل و پشاور و هرات و مشهد و نیشابور و بلخ و بدخشان را در این مدت یا در تصرف خودش و در جزء قلمرو خودش قرار داد یا ای که اونها را فتح کرد به هر حال و به دست حاکمان محلی سپرد که باز بالاخره جزء حکومت‌های تحت الحمایه احمد شاه دورانی حساب می شدن، مثل حکومت شاهرخ نواسه نادر افشار در مشهد و همچنین فتوحات بسیاری در هندوستان داشت. البته وقتی که ما هندوستان می گیم او هند قدیم منظور ما است که کشورهای هند فعلی، پاکستان، بنگلادش و کشمیر را در بر می گرفت. اما چرا واقعا این جهانگشایی ها اینقدر در مورد هندوستان اتفاق می افتاده و در مورد دیگر مناطق اتفاق نمی افتاده؟ ما کمتر دیدیم که پادشاهی از این مناطق بره و دشت های آسیای مرکزی را فتح بکنه، صحراهای شمال ماوراءالنهر را فتح بکنه. برای چی؟ به خاطر ثروت هایی که در هندوستان بوده. هندوستان کشوری است حاصل خیز، رودخانه سند که البته فعلا در پاکستان هست و همچنین رودخانه های متعدد دیگر، مناطق حاصل خیز، جنگل های بسیار، باران های متعدد، در مجموع این منطقه را ثروتمند ساخته و غنی از نظر دارایی ها و محصولات. خب طبیعتا معابد هندوستان که در اونها بسیاری از گنجینه ها وجود داره، بسیاری از بناهای هندوستان با جواهرات و امثال اینها تزئین شده، اینها هم طبیعتاً برای کسی که می آمده و بر هندوستان حکومت می کرده یا هندوستان را فتح می کرده جاذبه داشته. ما می بینیم که نادر افشار هم وقتی به هندوستان می ره الماس کوه نور را که بزرگترین الماس و گران قیمت ترین الماس جهان شناخته می شه از اونجا تصاحب می کنه و می آره و همچنین تخت طاووس و خب ثروت های بسیاری در زمان محمود غزنوی از معابد هندوستان به صورت طلا و جواهر آورده شد و این ثروت ها همچنان که عرض کردم بسیار وسوسه انگیز بوده و به همین جهت هم هست که اسکندر مقدونی به هندوستان حمله میکنه، محمود غزنوی همچنین بعضی از خاندانهایی مثل سوری ها و لودی ها که اصلا در اونجا حکومت برقرار میکنن، بعد از اون خاندان بابوری یا همون مغولیان هند که در اونجا حکومت میکنن و نادر افشار و احمد شاه دورانی و بعد از اون هم انگلیس ها در دوره استعمار طولانی که در مورد کشور هندوستان دارن. و طبیعتاً احمد شاه دورانی هم با عنوان یک پادشاهی که از طرفی جاه طلبی هایی داشته و از طرفی هم علاقمندی هایی به این که بالاخره ثروت و مالی به دست بیاره، به سمت هندوستان لشکرکشی های متعدد داره. 7 بار به هندوستان حمله میبره احمد شاه دورانی و غنایم بسیاری میاره و طبیعتاً در بافت حکومتی اونجا هم اثرگذار هست، چنان که خواهیم گفت. از جمله در جنگ سوم به هندوستان در موقع برگشت حدود 28,000 چهارپای فقط این غنایم را حمل میکنند. شما تصور بکنید چه حجمی از پول و ثروت و دارایی بوده که حمل شده به این طرف و در خدمت دستگاه حکومت قرار گرفته. حالا این غنایم به چه مصرفی میرسه ما باز در برنامه بعد که به سبک حکومتداری احمد شاه میپردازیم درباره او صحبت خواهیم کرد. و حالا یک اشاره بکنم به این که این جنگ های احمد شاه دورانی در هندوستان طبیعتاً برای بافت حکومتی و اجتماعی اونجا هم زیانبار بوده، به این معنی که احمد شاه آمد و در این جنگ های خودش قوای مرتره که از هندوهای اون کشور بودن عمدتاً شکست داد. جنگ پانیپت که احمد شاه دورانی یک شکست بزرگی بر قوای مرتبه میده در واقع در همین دوره ها اتفاق میفته و بسیاری از سرداران و سربازان این قوا از بین میرن و در مقابل او بقایای حکومت گورکانی یا مغولی هندوستان را سعی کرد که حفظ بکنه، یعنی در این جنگ ها و لشکرکشی های خودش بیشتر جانبداری میکرد از حکومت مغولی هند در مقابل هندوان مرته. و این طبیعتاً باعث شد که این قوای مرته که میتونست در زمانهای در مقابل انگلیس ها مقاومت به خرج بده کم کم تضعیف بشه و حتی میتونیم بگیم که تا حدودی زمین ساز تسلط و حضور انگلیس ها در هندوستان هم شد این قضیه. و علاوه بر او البته موضوع دیگری را هم نباید از نظر دور داشت و او کشته شدن بسیاری از مردم در این جنگ ها بود، زخمی شدن اونها، اسیر شدن اونها، بی سرپرست شدن خانواده های اونها و تاراج ها و کشتار هایی که به وسیله لشکریان فاتح در شهرهای فتح شده اتفاق می افتاد. به گونه ای که وقتی که سربازان شهری را فتح می کردن بسیاری مواقع اتفاق می افتاد که بر اثر هرج و مرج و بی‌نظمی که رخ می داد و حرص و طمعی که این آدم ها داشتن مصائب و فجایع بسیاری بر سر اون مردم هم از نظر مالی و هم از نظر جانی رخ می داد. در بسیاری از کشورگشایی ها و جنگ ها این اتفاقات افتاده و کشورگشایی های احمد شاه دورانی هم هرچند سرشار از اینها نبود، ولی در مواردی این اتفاقات افتاد، از جمله اینا غارت و کشتار وسیعی که در شهر دهلی اتفاق افتاد در جریان لشکرکشی چهارم احمد شاه به هندوستان. این واقعه طوری بود که حتی مورخ رسمی احمد شاه که بالاخره تاریخی که نوشته به نام تاریخ احمد شاهی سرشار از ستایش از این پادشاه هست هم نتونسته این را انکار بکنه و در جایی چنین بیان میکنه که القصه در آن هنگامه علامه به هر یک از مؤمن و موحد و مشرک و ملحد خسارت مالی و جانی رسید و نیک و بد و حر و عبد آماج ناوک نهب و تاراج گردیده به ذلت قتل و اسر کشید. با ما باشید و در برنامه بعد انشاءالله باقی صحبت درباره تیمورشاه دورانی را مطرح خواهیم کرد. خدا حافظ شما دوستان عزیز.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان طاووس یمانی، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تقبل الله پدر جان، تقبل الله. التماس دعا. پدر جان، میدانید چه کسی به مکه آمده است؟
از انسیان یا از جن و پری؟
معلوم است از انسیان. شوخیتان گرفته است، مرا با جن و پری چه کار پدر جان؟
فرزندم، شوقی که در بیان و نگاهت دیده می شود از چیز دیگری حکایت دارد.
مگر نگاه و بیانم با دیگر زمانها تفاوت کرده است؟
آره فرزندم، اگر به زبان نیامده بودی گمان می بردم با ملائک و شاید اولیاء الله ملاقات داشتی.
حق با شماست پدر جان. راستش برای زیارت به کعبه رفته بودم. در حال ذکر بودم که به ناگاه خلیفه مسلمین هشام ابن عبدالملک را مقابل خود دیدم. مات و مبهوت در چشمانش خیره شدم. خلیفه نیز در چهره من خیره شده بود.
بسیار خوب، ثواب ذکرت را هدر دادی.
چرا ثواب ذکرم هدر شد پدر جان؟
مگر بعد از ذکرت هشام را ندیدی؟
درست است، بعد از ذکر و در حال ذکر بودم که خلیفه را دیدم. آری،
بار دیگر به کعبه برو و نماز و عبادت خود را تجدید کن.
چه میگویی پدر جان؟ مگر خطایی از من سر زده است؟ چرا باید نماز و عبادتم را تجدید کنم؟
فرزندم، دیدن هشام کمتر از وقوع حدوث بر تو نیست.
من که هنوز منظورتان را درک نکردم. راستش دلیل کینه و تعصب شما را در مخالفت با خلیفه مسلمین هم درک نمی کنم.
ساکر فرزندم.
بله پدر جان.
من زمان رسول خدا را درک نکردم، اما توفیق ملاقات با بسیاری از اصحاب و یاران ایشان را داشتم.
خوب
اگر حکومت اسلامی آن است که از سیره رسول الله شنیدم و در اصحاب ایشان دیدم، بنی عباس بر شریعت اسلامی حکومت نمی کنند.
چه میگویید؟
بنی امیه که دشمنی علنی با رسول الله داشتند و بر اولادش رحم نکردند بیشتر به شریعت پایبند بودند.
چه میگویید؟
آشکارا خلاف دستورات پروردگار عمل نمی کردند. بنی عباس که ادعای نسبت با رسول خدا را یدک می کشند تیشه بر ریشه شریعت می زنند.
اما هشام جز این می کند، حتی دستور داده یکی از کسانی که زمان رسول خدا را درک کرده و به شرف مصاحبت آن حضرت نائل آمده را حاضر کنند تا از او درباره آن از روزگار پرسجو کنند.
فرزندم، این هم تزویر دیگر است.
پدر جان، شما بیش از حد به عمل کرده بنی العباس مشکوک هستید.
من به تمام اعمال نیک و شر این جماعت مشکوکم، چون بر نیت آنان آگاهی دارم فرزندم.
به هر حال پدر جان، با تمام این اوصاف که فرمودید، هشام خلیفه مسلمین است.
حق با توست، هشام خلیفه است.
سوالی بپرسم پدر جان؟
این سوال تو درباره هشام است؟
اگر هشام ابن عبدالملک شما را برای مصاحبت دعوت کند، پاسخ شما چیست؟
مگر نگفتی امال هشام به دنبال فردی از صحابه هستم؟
آری همینطور است. هشام صحابه ای از یاران رسول خدا را برای مصاحبت طلب کرده است.
فرزندم، من توفیق درک عصر رسول خدا را نداشتم، پس هشام را با من کاری نیست.
آمدی؟ فضل، بگو چه کار کردی؟ از اصحاب رسول خدا کسی را یافتی یا خیر؟
خلیفه عدالت گستر مسلمین، امیر المومنین هشام ابن عبدالملک به سلامت باشند. جانساران در پرسجو دریافتیم که کسی که عصر رسول خدا را درک کرده است در قید حیات نیست متاسفانه.
چگونه ممکن است؟ کسی حتی در خردسالی هم عصر رسول خدا را درک کرده باشد یافت نمی شود؟
عرض کردم که بسیار جستیم و کسی را نیافتیم.
عجب.
البته سرورم، منطقی هم هست.
خب،
فاصله زمانی ما تا دوران حیات رسول خدا بیش از یک نسل است. اگر هم کسی زنده باشد، به خاطر علاقه مردم به پیامبر نامش بر سر زبانها خواهد ماند.
این استدلال دلیل بر کوتاهی شما از اجابت خواستم نمی شود. فضل، یکی را برایم پیدا کن.
جان نساران، البته دست از جستجو نکشیده ایم.
خب،
مامورانی به قصبات و ولایات اطراف هم فرستاده ایم. حتی سرورم، پیکی به مدینه گسیل کردم و از حاکم مدینه نیز جویا شدم. حقیر در صورت اطلاع مراتب را خدمت خلیفه عرض خواهم کرد.
فضل، شوق عجیب در من است تا با کسی که عصر رسول خدا را درک کردم مصاحب شوم. این هنر توست که چگونه این شوق هیجان را فرو بنشانی.
جان نثار، تمام سعی و تلاشم را خواهم کرد. اگر اجازه فرمایید از سرورم پرسشی کنم.
بگو، اگر درباره موضوع صحبت ماست، بدون واهمه هرچی در ذهن داری بیرون بریز.
ما در جستجوی یافتن فردی از اصحاب رسول خدا هستیم، اما اگر کسی با این شرایط در قید حیات نباشد و به یقین به همین نتیجه برسیم،
خب،
ناچار باید در جستجوی تابعین باشیم. حتما کسی از تابعین که اصحاب رسول خدا را درک کرده در قید حیات هست.
حق با توست. میگویم فضل، کسی از تابعین را میشناسید؟
اکنون نام طاووس یمانی بر سر زبان هاست. من او را ندیدم، اما در بین مردم به خوشنامی شهره است. گفتند که او از تابعین است. سرورم،
بسیار خوب، چرا اقدام نمی کنید؟ مگر این طاووس که نامش را آوردی در مکه نیست؟ او را در محضرم حاضر کنید.
طاووس؟ خب سرورم، شخصی با خصوصیات منحصر به فرد است. او از جمع دوری می کند و از مریدان علی ابن ابی طالب است. سرورم،
گوش کن فضل، مرا به عقیده طاووس کاری نیست. همین که بیاید دقایقی با او هم کلام شوم کفایت می کند. نخواستم مرا بپرستد. بگویید بیاید و از شنیده هاش درباره عصر رسول خدا صحبت کند.
خیر، همین طور است که می فرمایید.
اما آشنایان با خلق و خوی طاووس معتقدند که او حتی راضی به ملاقات هم نخواهد شد.
چه میگویی فضل؟ میگویی حاضر به ملاقات با خلیفه خود هم نمیشود؟
سرورم، او از همه دوری میکند و دلیل کهولت سن. خلق متفاوتی پیدا کرده است. میگویند بسیار صراحت لهجه دارد و
و چه؟
و مالک زبانش نیست، کنترلی بر زبان خود ندارد. آنچه بخواهد بدون در نظر گرفتن شأن مخاطب بر زبان می آورد.
آجا؟
ما برای دعوت از او باید نخست با شما مشورت می کردیم.
خب مشورت کردید؟ و من او را با تمام کاستیش به حضور می طلبم.
حال که این طور است، جان نثار شخصا برای دعوت از طاووس یمانی نزدش می روم.
برو فضل، برو ببینیم که این طاووست کیست و چرا از جمعیت دوری می کند. شاید در کلامش اکسیری باشد و ما را به دوری از شما ترغیب کند.
با اجازه سر
برو فضل، برو.
جناب طاووس یمانی، ما همچنان منتظر پاسخ شما هستیم. جواب ما را نمی دهید؟
مگر نگفتید هشام به دنبال هم صحبتی با اصحاب رسول خداست؟
بله چنین است، اما کسی از اصحاب رسول خدا متاسفانه در قید حیات نیست.
چنان که می دانم از تابعین چند نفر در قید حیات هستند، چرا نزد آنان نرفتی؟
جناب طاووس یمانی، شما از میان تابعین از همه به عصر رسول خدا نزدیکتر هستید. خلیفه هم به دنبال آشنایی با عصر رسول خداست و این مهم در همصحبتی با شما به دست خواهد آمد.
چیزی که شام در پیان است در هم نشینی با من به دست نخواهد آمد.
مرکبی در مقابل منزل شما مهیاست. قدم رنجه بفرمایید، همراه من خدمت خلیفه مسلمین برویم.
حالم برای ملاقات با کسی مساعد نیست. انشاءالله در وقت مناسب تر به حضور هشام خواهم رسید.
جناب طاووس یمانی، چنان که خودتان مطلع هستید، خلیفه در ایام حج در مکه حضور دارند. این مجال کی خواهد بود؟
جناب فضل، اگر بر من رحم نمی کنید لااقل بر پیریم حرمت بگذارید. گفتم حالم مساعد بشود خودم با رضای خاطر نزد هشام خواهم آمد.
بسیار خوب، بسیار خوب. چه چیزی از شما با خود برای پیشکش خلیفه هدیه ببرم؟
چیزی از مال دنیا برای خود ندارم، اما شنیدم که رسول خدا فرمود آفت حسب به خود بالیدن است. در صورتی که از نطفه آفریده شود مردار گندیده می شود. و شنیدم مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، من فلانیم و تا 9 نفر از پدران خود را شمرد. رسول خدا به وی فرمود تو 10 آنان در دوزخی.
جناب طاووس یمانی، رخصت می‌خواهم تا از محضرتان بروم.
ما همگی در هر لحظه و مکانی باید خود را در محضر خداوند لا شریک بدانیم. انشاءالله خودت را هیچگاه از محضر الهی بیرون نبینی.
انشاءالله انشاءالله. با اجازه شما جناب طاووس یمانی.
دو
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان می کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
اما آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را، جای دیگه مولانا اشاره میکنه که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. چون قصه ایمان یکی از عجیبترین قصه های عالمه. تمام قصه ها که در دنیا میخونی به این قصه نمیرسه، چون اگه این قصه نباشه اون قصه همه باطل. این قصه است که جان میده به تمام قصه های عالم. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. خود این قصه است، این تمام قصه است. بقیه قصه ها بعد از این قصه معنی پیدا میکنه. اگر این اولش نظری، اگر که یکی اون غیر از خدا هیچ کس نبود در دل ما نیاد، بگن آقا یکی بود یکی نبود، ماده ای بود، یک چیز پریشان، یک قصه سرد بی تراوتی به دست شما میدن که بله یک ماده بود، این منقبض شده بود، حالا برای چی معلوم نیست، از کجا اومده بود معلوم نیست، بعد یه مرتبه منفجر شد و بعد پخش شدن و بعد زمین و ماه و خورشید اینا پیدا شد. بعدن چی میشه؟ بعدن دوباره منقبض میشن میرن تو سیاهچال تموم شد. قصه است. عجبا از این مادیون که چه قصه هولناکی و قصه سرد و یخزدهی برای ما تعریف میکنه. در صورت که ما یه همچه قصهی داریم، قصه انبیا، قصه که اونها اومدن گفتن که برو بهشون بگو که قل انما انا بشرون مثلکم، منم مرد بشرم مثل شما، یوها الیه انما الهکم الهون واحد فمن کان یرجو لقاء ربه، خبرم داده بلافاصله که واحده، میتونم شما میتونیم به لقایش هم میتونیم برسیم. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. امروز تمام صحبت ما شاید همین دور همین آیه دور بزنه که ما چطور بریم و به لقای اون پروردگار اون برسیم. این قصه قصه خوبیه. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. کو قسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست، میخوام ببینم. حالا حضرت ابراهیم گفتش که لیتمئن قلبی، میخوام با چشم ببینم. مقام دیدن غیر از مقام شنیدن. البته ایمان آوردیم، اما دلش میخوادم ببینم. آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را، امروز چو تنگ گل در ره گذرم آمد. دو دست کمر کردو بگرفت مرا در بر، دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر، زان تاج ملوکانه نادر کمرم آمد. منو بغل کرد، یه کمری بست دور کمرم. چه کمری بود؟ کمر بندگی، اون تاج زرین خدمت. کمر رو بست، گفت تو باید کار بکنی، اول عبادت باید بکنی. هر کسی که عبادت نکنه به مقامی نمیرسه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آلم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.